Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin ma'sumin la siyama baqiyatillahi al-muntazar arwahna fidah ve la havle ve la kuvvete illa billah al-aliyyil azim. بحث ما در مسئله مواد معطر و خوشبو برای محرم بود که محرم نباید استفاده از عطریات کند. اصل مسئله، موضوع مسئله، حکم مسئله همه بیان شد. بعد گفتیم بقیه هنا امورون، چهار تا نکته باقی مونده، سه نکتهشو گفتیم، الباقی نکته چهارم وان این است که اگر عرفها متفاوت باشه در بلدی، در عرفی چیزی رو جز عطریات میدونن، در جای دیگر جز عطریات نمیدونن. مثل همین مسئله زعفران که در روایات وارد شده، از این روایات استفاده می شود که از زعفران در اعصار ائمه به عنوان یک عطر استفاده می شد، در حالی که در عرف ما به عنوان یک ماده خوشبو کننده غذاست، عطر نیست. هیچ کس زعفران به خودش نمیماله به عنوان عطریات. بله، هم ماده غذایی است، هم خوشبو کننده است، هم رنگی داره، هم طعمی داره، هم قوتی داره، قدرتی داره، فوایدی داره. اما هیچ کس نمیگه زعفران عطره. ممکنه یه وقت از زعفران یه عطر بگیرن تو شیشه کنن، اون یه مسئله. اما روایات میگه خود زعفران عطره. تیب یعنی عطره. تیب معنی چیز خوشبو نیست، تیب یعنی عطره. ما سه چیز داریم، تیب داریم به معنی عطره، ریاحین داریم به معنی گیاه خوشبوه، ازهار بازه و هد و چشم داریم به معنی گلهاست. اینا حساباش در این بحث ما از هم جداست. تیب، ریحان، زهره یا زهر، ریاحین و ازهار. بنابراین حالا اگر در محیط ما یه چیزی بود که غذا رو خوشبو میکنه ولی جز عطریات نبود، آیا باز هم بگیم برای محرم حرامه؟ عرفا تفاوت کرده. بله، منسوسه. اما اگر منسوسه به عنوان عطر بود ولی در محیط ما عطر نبود. چرا؟ چون عطیب داره. اونی که حرامه برای محرم تیبه، زعفران تعبدی که نیست، عنوان تیبه. و اگر یک عطریاتی بود در یه محیطی مطلوبه اما در جای دیگر نه تنها عطر نیست بلکه از بوشم بدشون میاد، جزء ارواح خبیثه است. باز هم بگیم اگر محیط ها متفاوت شد، اونجا جزء تیب بود و جایی جزء ارواح خبیثه بود، باز هم بگیم حرامه. شما روایاتمون اکثرش عطیب 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 داشت. نظیر این مسئله ما در فقه داریم. من یکی دو تا مثال عرض کنم. اجازه من این دو مثال بگم. یک مثال در باب معلوم بودن مبیع و سمن. میگن باید مبیع معلوم باشه، ان کان مکیلن بالکیل، ان کان موزونن بالوزن، ان کان معدودن بالعدد. باید مشخص کنید. اگر مکیل مثل شیر، من 10 لیتر شیر میخوام، اگر موزون مثل گندم، من 1 تن گندم میخوام، اگر معدود مثل تخم مرغ مثلا، حالا اونجاهایی که معدوده به عدد میشمارن، گردو رو به عدد میشمارن، تخم مرغ رو به عدد میشمارن، گفتن باید معلوم باشه. بعد میگن اگر عرف ها مختلف شد، یه جنسی در یه شهری معدوده در یه شهری موزونه، اینم مثل تخم مرغ، بعضی جا موزونه با وزن میفروشن، بعضی جا با عدد میفروشن، حتی من دیدم پرتقال رو بعضی جا با وزن بعضی جا با عدد میفروشن، عددیه. گفتن در اون محیطی که موزونه باید وزنش معلوم باشه، در اون محیطی که معدوده باید عددش معلوم باشه. اختلاف بلد و عرف بلد سبب میشه حکم هم عوض بشه. معدود در اینجا، موزون در شهر دیگری است. معامله هر کجا باشه باید مطابق همونجا عمل بشه. در باب ربا هم هست. میدونیم ربا 2 رقم داریم، معاملی داریم، قرضی داریم. ربای قرضی هر جنسی باشه، قرض بدن زیادتر بگیرن حرامه. ربای قرضی هر جنسی بدن زیادتر بگیرن حرامه. حتی اگر بگه من اینو به تو فروختم و بعدش معادلش بیار، یه حمد و سوره‌ای هم برای پدرم حتما بخون، همین ربا میشه. هر چی اضافه باشه ربا میشه. اما ربای این ربای قرضیه. نه ابی نداره، نه من وام میدم به کسی میگم 4 ماهه بده، این چیز نیست، ربا نیست. اما این بگم 4 ماهه یه چیزی اضافه بده، حرامه. اما ربای معاملی در مکیل و موزونه، در معدود نیست. اگر تخم مرغ عددی خرید و فروش میشه، من بگم 100 تا تخم مرغ رو فروختم به 110 تا، اینا بزرگتره، اونا کوچیکتره، اینا جنسش تازه تره، اونا جنسش کهنه تره، 100 تا فروختم به 110 تا، در جایی که با عدد میفروشن، این حرام نی. اما اگر همین تخم مرغ رو در شهر دیگری با وزن میفروشن، 2 کیلو بدم تخم مرغ عالی تر رو، 2.5 کیلو بگیرم پست تر رو، میگن حرامه. عرف بلد در این که مکیل است یا موزون است یا معدود است گاهی متفاوته و میگن حکم تابع موضوعشه. در بلادی که مکیل و موزونه ربای معاوضی میاد درش، در بلادی که معدود است ربای معاوضی در معدود نمیاد. خب نظیر اینو گفتن که موضوعات به حسب بلاد متفاوت میشود، حکمش هم متفاوت میشه، که 2 تا مثال عرض کردم، یه مثالی از معلومیت عوضین، یه مثال هم از باب ربایی در مکیل و موزون و معدود. نمیشه اگر بلد، میگن اگر موزونه فرار از ربا میکنه عددی نمیشه، چون در بلد موزونه. این که بیشتر از وزنش بده حرامه، ولو بگی من عددی میفروشم، عرف بلد در صدق مکیل و موزون و معدود معیاره. در باب چیز هم همین مسئله رو میگن، در باب زکات فطره میگن قوت قالب بلد. غذای من برنج است یا غذای من گندمه معیار نیست، قوت قالب بلده. حالا یه جنسی در فلان بلد قوت قالبه، در بلد دیگر قوت قالب نیست. مثلا خرما الان در مثل این بلاد قوت قالب نیست که غذای اصلی باشه. قوت قالب یعنی غذای اصلی، جز غذاهای اصلی نیست. اما در مناطق جنوب و در بسیاری از مناطق اونجا خرما جز غذاهای اصلی اونا هست. ما نمیتونیم جایی که جز قوت قالب نیست فطر از اون بدیم، اونجایی که قوت قالب باشه فطر از اون میدن. این یه قاعده ای هست که موضوعاتی که متفاوت میشود باید تفاوتش رو توجه کرد. در تمام فقه این قاعده که من عرض کردم، از اینجا پلی زدیم به سایر ابواب فقه. حالا اگر چیزی عطر بود در یه جا میگفتن آقا این زعفران عطره، میمالیدن به خودشون، ولی در جای دیگر غذاست، عطر نیست، ولی غذای خوشبوییه مثل پرتقال. پرتقال هم خوشبوه اما غذاست. اتروج خوشبوه اما غذاست. غذا حساب شداست. مصداق، اگر امام میگن مصداق در روایت مشخص شده، مصداق رو به حسب عرف زمان امام بیان کرده. اگر مصداق عوض شد، مگر ما در خرید و فروش خون نمیگیم؟ اگر تو روایات وارد بشود که خرید فروش خون حرامه، من امروز نمیگم حرامه، به علت اون زمان مالا منفعت فیه محلله بود، اما الیوم فیه منفعت محلله. جان انسانی رو با این خون نجات میدن. یک کیسه خون ممکن بروشن 1,000,000 تومان جان انسانی نجات بدن. اگر امام فرمود خون رو معامله نکن تو اون محیط، من نمیگم تو این محیط. چرا؟ چون میدونم مصداق مالا منفعت فیه محلله بوده، حالا له منفعت محلله. این چک و چک نداره. موضوعات اگر به حسب زمان یا مکان عوض بشه، احکام تابعشه، همیشه تابع موضوعه. اگر موضوع به حسب زمان و مکان عوض شد، عطریات هم همینه. یه چیزی طیب است در یه مکان، در یه مکان نیست، در یه زمان هست، در یه زمان نیست. این دیگه چانه زدن نداره. زعفران جز عطریات نیست. بسیار خوب. به علت اینکه زعفران عطر بوده اونجا. داریم چرا در غذا هم عطر میزن؟ گلاب از عطریات تو غذا هم میریزن. اجازه بدید حالا من بیام در بحث ریاحین و ازهار، مسئله روشنتر میشه. ما روایت زعفرون هم دوباره میخوانیم، روایت تیب و روایت لایه تلزز بریه، این روایت هم میخونیم، ریاحین هم تو روایت میخونیم. اجازه بدید من از این مسئله رد بشم. تو احسن آفرین. بله، اگر تلزز معیار بود ما میگیم، میرسیم در مسئله بعد، یکی از عمومات ما تلززه. آیا میتونیم بگیم در حالی که نسبت به اتروج و نسبت به پرتقال و امثال اینها سیب خوشبو تلذذ از بوی شمع است، اول حسابی میبوید بعد میخورد. اونجا به کسی نمیگه حرامه. حالا اجازه بدید این عمومات تلذذ رو من در مسئله آینده خواهم خون. مسئله مهمی است که باید دقت درش بشه. بله بلد معامله معیاره. اگر اونجا بله در مکه میگن بلد، همون بلدی که توش محرم میشم، اونجا جز عطریاته، ولو تو شهر ما جز عطریات نی، اینجا میگن عطر استعمال کرد، همون بلد احرام. مسئله ده اجازه بدید من بخونم. مسئله ده روشنایی میاندازه روی مسئله سابق. امام میفرماید رضوان الله علیه یجب الاجتناب عن الریاحین، لازم است اجتناب از ریاحین. بعد خود ایشون ریاحین رو معنی می کنن، ای کل نبات فیه رائحتون طیبه، هر گیاهی که بوی خوش داشته باشه اینو میگن ریحان. گل نی، ریحانه، ریحان گیاهان خوشبوه. الا بعض اقسام البریه، مگر بعضی از گیاهان خوشبوی وحشی، مثال میزنن کل خزامی. خزامی رو ما به کتاب های لغت مراجعه کردیم، میگن شبوی وحشیه، شبوی دشتی، عرب بهش خزامی میگه. و هو نبتون، امام کلی معنی کردن، و هو نبتون زهره من اطیب الازهار علی ما قیل، نباتی است که گل آن از خوشبوترین گل هاست علی ما قیل. یه مثال خزامی بود که همون شبوی وحشی. والقیسوم، قیسوم هم باز به منابع لغت ما مراجعه کردیم، به معنی در فارسی مشک چوپان، جز گیاهان وحشیه. چوپان ها میرن بیابان، یه گیاه خوشبوی هست بهش میگن مشک چوپان، عرب به این میگه قیسوم. وشیح، بعضی نسخ وشیخ داره، هم وشی وشیخ نیستا، وشیح یا وشیخ. اینم در منابع لغت میگن همون چیزیست که مساویه در فارسیش درمنه است. ما در فارس داریم درمنه، یک گیاهیست طبیه، خوشبو هم هست، ورمنه نیست تا درمنه هست. بله بله، اینم وشیخ یا وشیخ. ول ازخر، با کسرته اینه، ول ازخر، اینم معادل فارسیش نوشتن کوم. چیز مشهوری نیست، یه گیاه وحشی خوشبو هست که در فارسی کوم میگن، عرب ها اذخر بهش اطلاق میکنن. امام قدس سره این چارتا از گیاهان وحشی رو استثناء کرده، میفرماید اینها اشکالی نداره. چرا؟ چراش میرسیم انشاءالله. خب بعد میگن و یستثنا من الطیبه خلوق الکعبه، استثنای از طیب خلوق کعبه است. برگشت مسئله طیب، از عطریات خلوق کعبه استثنا میشه. و هو مجهولون. امام میگن که امروز ما نمیدونیم خلق کعبه چیه، چون نمیدونیم و هو مجهولون اندنا، فالاهوتو الاجتناب من الطیب المستعمل فیها. اعتیاد این است از اون اعتیاد که میپاشن به دیوار کعبه یا به پیراهن کعبه اجتناب شه. اعتیاد اجتناب شدن از این هاست. حالا بعدن ما مفصل درباره خلق صحبت میکنیم که چی هست، آیا واقعا تعبد خاصی بوده خلق کعبه یا نه برای این بوده است که خب لباس چی پیراهن کعبه یا دیواره کعبه رو خوشبو میکردن و اگر بخوان حاجی ها همش دماغشون رو بگیرن طواف کنن، همه باید دماغ میگیرن هی طواف بکنن، این اصلا حرج بوده ولی دا استثناء شده. حالا خلوق باشه یا ملوق باشه یا هر تیب دیگری باشه، چون بخوان بینیشون رو بگیرن باعث اصلا حرج همه طائفین و لذا استثناء کردن. مثل همون بله، اگر معیار اصلا حرجه دیگه این اعتیاد که فرمان کن امام تصور فرمودن خلوق تعبد موضوعیت داره، در حالی که نه، اینان مثل این است که اون سوق عطارین که در دو طرف مسعا بوده محل سعی بوده فرمودن اون بوی عطر این هم که میاد اشکالی نداره، و صحنه جوده بخواد دماغش بگیره سعی کنه، دماغش بگیره همه یه زوار تواف کنه، این که نمیشه. بنابراین فرمودن این از باب اصحارت مستثنان. حالا عبارت تحریر الوسیله میرسانه، نه موضوعیتی برای خلوقه. اینا من دارم کلام ایشون میخونم، شرح و دلیل اینها همه انشاءالله میاد. خب کلام امام در واقع مرکب بود از دو بحث، یکی اصل ریاحین بود، ایشون فتوا داد به این که حرامه در حالی که میبینیم محل نزاع، بعد استثناءات بود، چهار تا استثنای مسلم بود از گیاهان وحشی، یه استثنای مشکوک بود خلق کعبه. پس اصلشو جدا بحث میکنیم انشاءالله، استثناءات هم جدا بحث میکنیم تا مشکلی پیش نیاد. خب بریم سراغ مطلب. اول این بحثو کجا عنوان کردن؟ آیا در باب تروک احرام؟ در باب کفارات احرام؟ نه، تو مکروهات احرام مطرح کردن. صاحب جواهر، صاحب ریاض، مرحوم محقق در شرایع، جماعتی میرن تو مکروهات احرام، من المکروهات الریاحین، شم الریاحین، این رفتن تو مکروهات عنوان کردن. آدرس جواهرم من نوشتم اینجا جلد 20 صفحه 433، چند صفحه درباره ریاحین ایشون بحث میکنه، در حالی که در تروک احرام یه اشاره میکنه، شرحش اونجا. صابریازم در تروک احرام در این باره به اندازه خودش صحبت میکنه در جلد 6 ریاضه. خب ما اول موضوعشو اقسامشو ببینیم، موضوع بحثمون چیه، بعد بریم سوی ادله. اقسامه میگن یکی از طرق حل مشکل این از تنقیح مورد بحث بشه. مرحوم علامه در تذکره طبق نقل صاحب جواهر میگه گیاهان خوشبو 3 است، بنده عرض میکنم 5 است. ما 5 قسمتش کردیم. اول گیاهان خوشبوی هست که جزء مواد غذاییه، میخورن. فرض کنی نعنا یکی از گیاهان خوشبوست که این ازش استفاده میشه برای خوردن. این ریحانه، خود ریحونی هم که جزء چیزهای سبزیهای معمولیه، اونم خوشبوه دیگه. پس گیاهانی داریم که این گیاهان خوشبوست، فقط برای خوردن ازش استفاده میکنن. این قسم اول. قسم دوم گیاهانی است که هم خورده میشه هم غذا رو باش معطر میکنن. واقعا میخوان غذا رو معطر کنن، مثل زعفران، هم معکوله هم غذا رو باش معطر میکنن. این نوع دوم گیاهانه. البته زعفران میدانید یه میله باریکی هست که وسط گل زعفرانه، در هر گلی شاید 4-5 تا از این میله های قرمز هست. اینا رو به زحمت با جمع آوری کنن تا بشود یه مثال زعفران. به هر حال قسم سوم گیاهانی هست که این گیاهان خوشبو محسوب میشه، مأکول نیست، نمیخورن اما خوشبو. مثلا فرض کنید، حالا ما گلها رو هم اینجا زمینه میکنیم، فرض کنید گل نرگس، گل شبو، اینا گیاهه، خوشبو هم هست، خوردنی هم نیست، عطر هم ازش نمیگیرن فرضاً، عطر هم ازش نمیگیرن فرضاً. اینم سوم. چهارم گیاهانی است که از اونها عطر میگیرند، یعنی از اونها سعی میکنن که عطر بگیرن، مثل گل بله گلهای محمدی که اینها ازش گلاب میگیرند و ازش عطر میگیرند. بله خوراکی هم هست، ولی عطرش خوراکی نیست. حالا یه وقتی تو خوراک هم بریزه کسی، عطرش به عنوان اطلاع و مالیدن و اینها ازش استفاده میشه. قسم پنجم گیاهانی است که از اونها عرقیات میگیرن، خوشبوه. خود گیاه نمیخورن، خود گیاه هم عطر نیست، عطر هم ازش نمیگیرن، عرقیات و خوشبو میگیرن، مثل بیدمشک، بهار نارنج. اینا جز عطریات نیست، جز خوراکی هم نیست، بلکه ازش عرقیات میگیرن که اینها خوشبوست. حالا بحث ما در این است که اینا کدامش برای محرم حرامه، کدامش حرام نیست. نه، در لغت عرب میگن این تقسیم بندی نشان میدهد که عطر و طیب تساوی نیست از نسب اربعه، اما خاصه من وجه. مثلا تیب به معنی عطره، شما تیب به معنی عطر بگیرید، تیب به معنی بوی خوش نیست در لغت عرب. رائحه طیبه میگن، بوی خوش الرائحه تو طیبه، اما تیب به معنی عطره. بله عرقیاتو میخورن اما اصاره ای میگیرن از اون گیاه، خود گیاه رو نمیخورن، زعفران رو میخورن، میسابن، میریزن، میخورن، اما عرقیات گیاهش که نمیخورن، اون عرقش رو میخورن. خب حالا این اقسام پنجگان نظرتون باشه، ما بیریم سراغ ادله. یه سلسله عمومات داریم، یک سلسله روایات خاصه داریم. در عمومات دو دسته ما عموم داریم، یه عموماتی داریم عتیب عمومات که تیب میگه، هیچ کدام از اینا رو شامل نمیشه. این اقسام پنجگانه تیب شاملش نمیشه. اینا یا ریحان بود، یا ازهار بود، گل بود، یا گیاه خوش بود، عطر نبود. پس روایات عتیب شامل نمیشه. حتی میرسیم روایاتش میخونیم که راوی میگه ظاهرن سوال از اتروج میکنه که اتروج و اینها خوشبوه، من در حال احرام. حضرت فرمود لیس من الطیب، طیب نیست، خوشبو هست، عطر نیست. گیاهش من میگم قسم چهارم عطریات بود. خود گل محمدی را اگر ببوید محرم چطور؟ اگر عطریات ازش بگیرن اون که بحثی من ندارم، خود گلش رو من دارم بحث میکنم. بنابراین طیب شامل هیچ کدام از این پنجتا نمیشه. اما یه عموم دیگری هم داریم، چند تا روایت داشتیم. چی؟ حالا هر گلی ازش گرفتن حسابش شده است. من اون گلهایی که از بوش احسار، گل شبو مثلا، گلهایی که عطر ازش نمیگیرن. پس یه عمومات طیب داشتیم، این اقسام خمسه رو شامل نمیشه. یک عمومات لأنه لا یتلذذ بریح طیبه، مسئله تلذذه. اگر تلذذ به بوی خوش معیار باشه، همه اینها ممکن اشکال پیدا بکنه. بنابراین ما باید روایات تلذذ و دو مرتبه دو سه روایت از نو بخونیم و روش دقت کنیم، ببینیم آیا عموماتش میتونیم عمل بکنیم. همه اینها رو بگیم اشکال داره، اگر نه بریم سراغ روایات خاصه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.